همه اهالی در میدان بزرگ شهر جمع شدند. همه جا را با گلاب خوشبو کردن و در میان سلام و صلوات مردم شهر دو پهلوان کشتی خود آغاز کردند. پهلوان هندی به طرف پوریای ولی حمله کرد، ولی پوریای ولی او را به یک کناری زد. مردم شهر فریاد خوشحالی کشیدند، ولی ناگهان نگاه پهلوان ایران زمین به چشمان آرزومند پیرزن افتاد. پوریای ولی چشمای خود بسته کرد تا پیرزن نبینه و فقط صدای خوشحالی مردم شهر بشنوه. در این لحظه دیگه خودش بود، یعنی همو پهلوانی که همه او را به قدرت و زور بازو می شناختن. پوریای ولی دست کمر پهلوان هندی حلقه کرد و او را از زمین بلند کرد. فریاد شادی اهالی شهر به آسمان بلند شد. پهلوان کار تمام کن، پهلوان او را خاک کن. در این حال یک دفعه همه چیز عوض شد. پوریای ولی پهلوان هندی را رها کرد و خودش نقش بر زمین شد. همگی فهمیدند که این پهلوان هندی نبود که پوریای ولی را شکست داده بود. ای فروتنی و ایمان و محبت پوریای ولی بود که بر شادمانی او پیرزن و دعاهای او خودش خاک کرده بود. میگن پوریای ولی در لحظه آخر این شعر با خودش زمزمه میکرد: افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. از او به بعد اگه کسی در برخورد و مشکلات زندگی با دیگران فروتنی نداشته باشه و گرفتار غرور شوه، این ضرب المثل حکایت حالش میشه.
دلم را وردی عشق، منی که در نگاه جهانم خانه دارم،
خب تشکر میکنیم از حضور سبزتان دوستان عزیز جوان. برنامه روی موج جوانی رو میشنوین از رادیو دری.
بله دوستان عزیز، این هفته موضوع برنامه را هنر انتخاب کردیم. امروز هم که روز جهانی سینما هست، خب سوالی که از شما پرسیدیم ای بود که شما چقدر اهل هنر هستین و هنر خودتان چی هست؟ دوست داری چه هنری را دنبال بکنی؟
بله امروز خب به یک سری کلیات و تعریف از هنر داشتیم و باز هم در این مورد با شما صحبت میکنیم. زبان هنرمند به نظر من آقای موحد، البته خب نظر شخصی ما هم نیسته، کلی میدانن که زبان هنرمند هنر اوست.
شما هم میتونین هنرمند باشین و با زبان هنر گپ بزنین دوستان گل جوان.
بله اما تو که یک هنرمند حرفای خود به زبان هنر میزنه، مثلا به زبان موسیقی، شعر، نقاشی، سینما و دیگه هنرها.
بله با هنر هم میتونیم یک پیامی را منتقل کنیم و هم با مخاطب یک لذت هنری بتیم.
دقیقاً حرفایی که به زبان هنر بزنی تأثیر بیشتر میمونه. بشر از وقتی پی به این مسئله برد به دنبال هنر رفت.
از تأثیر هنر گفتین خانم ایدری؟
بله.
خیلی وقتا آدم ها با شنیدن یک بیت شعر منقلب شدن، نه؟
دقیقا بله.
با دیدن یک لوحه نقاشی مسیر زندگیشان تغییر پیدا کرده.
دقیقا درست میگین شما. بعضی از تأثیراتی را که در جامعه میبینیم هیچ شک نکنین که اثر یک هنر هست.
بله من شک ندارم.
هنرمند کسی است که بتونه در جامعه خلاقیت داشته باشه. هنرمند کسی است که بتونه در جامعه تغییر ایجاد کنه. هنرمند کسی است که بتونه برای مردمش کمک برسونه. هنرمند کسی است که بتونه جامعه را از یک حالت دیگرگونی به یک حالت خوشبختی سوق بده. به این دلیل ما هم چه افراد و اشخاص داریم در جامعه ما که میتونن تغییرات کلان را با استفاده از هنر و خلاقیتی که دارن در جامعه ایجاد بکنن و این هنر و خلاقیت اونها سبب از این میشه که جامعه رو به بهبودی و بهروزی سوق داده شود.
به نظر من هنرمند واقعی به کسی گفتم میشه که دارای صفات چون عشق به هنری که انتخاب کرده و فکر میکنه واردش هست و انجام دادن اون هنر به وجه احسنش و همچنین توجه به خواسته ها و راز نگه داشتن طرفدارها و طرفدارهای خودش و هنر خودش داشته باشه. چون وقتی یک انسان وارد عرصه هنر میشه بنابراین مسئولیتی نیست پیدا میکنه در قبال مردم و طرفدارهای خودش، پس باید یک هنرمند توجه هم بکنه به مسئولیت خود که در قبال او مردم دارد. چون وقتی یک هنرمند توجه نکنه به همچون چیزی بنابراین نمیتونیم بر از او یک هنرمند خوب و عالی ببینیم. و انتظاری که ما شخصا و همچنین تمام مردم از یک هنرمند می داشته باشه همی است که یک هنر خوب و عالی به مردم ارائه بده و توجه به خواسته های محیط ماحولش و همچنین مردمش داشته باشه.
بله. دیدن بعضی از آدم مجذوب گپایشان میکنن، اونا هنر خوب حرف زدن را یاد گرفتن.
خانم ایدری اگرچه گپ زدن در جزء هنرها به حساب نمیارن، نه؟
بله.
ولی خوب گپ زدن راست میگین هنر است. بعضی های هنر دارن که شما را هر قدر مخالف یک گپ و یک مسئله باشین متقاعد کنن، اثر هنر هم همیست.
درست است. بعضی هایی هنر دارن که با دو جمله شما را با خودشان همراه کنن.
مرا خو هر هنر جذب نمی کنن.
چی رقم هنری شما را جذب میکنه؟
من به هنرمند هم سیل میکنم.
خب به نظر من خو هنر از فرق نمی کنه که چه کسی تولید کرده.
چرا خیلی فرق میکنه خانم بایداری. امروزه بعضی ها از هنر برای مقاصد خاص خودشان استفاده میکنن. مثلا از همی صنعت سینما به حیث یک هنر و یک رسانه برای ای استفاده میکنن که یک جهان را از خودش باورهایش دور کنن.
از این نظر با شما موافق هستم. به همین خاطر است که ما هنر متعهد و هنر غیر متعهد داریم.
بله بله.
Thank you. به نام خداوند بخشنده مهربان. هنر در حقیقت معنی داره توانایی و مهارت آفریدن زیبایی که به شکل نمادین ظهور میکنه هنر میگه. و هنرمند کسی است که در وجودش یک هنر را داره، سازنده یک چیز است و میتونه چیز را خوب استفاده بکنه، هنر را که داره نمایان کنه.
به نام خدای بخشاینده و مهربان، به نظر من هنر یک بخش زیبا و پررنگی از زندگی است که زندگی ما را زیباتر و قشنگتر می سازد. و هنرمند به کسی گفته می شه که اینمی زیبایی را خلق بکنه برای خودش و محیط ماحولش و افراد چهار طرفه. من خودم هنری را که دوست دارم روزی خیلی خوب و به وجه احسنش و ماهرانه بلد باشم نویسندگی است، و چون این هنر باعث میشه بسیاری از کلمات و حرفایی که با زبان بیان نمیشه به راحتی بتونه آدم با یک قلم و یک کاغذ بنویسه و در قالب شعری یا در قالب متن زیبایی شکلش بده و به مردم ارائهش بده.
آقای موحد،
بله بله،
از گشت و گذار چه خبر؟ وقت شده ها سادمیال 6:01.
بله بله، ما همه تو پر انرژی در خدمت شما و شنونده های عزیز هستم. امروز شما رو به خطرناکترین شهرهای جهان میبرم. فقط ترس نخوره، نه بریم. میریم به شهرهای خطرناک جهان. گشت و گذار. خب دوستان گلی جوان، بر اساس شاخص جرم جهانی کاراکاس در ونزوئلا، پرتوریا، دوربان و جوهانسبورگ در آفریقای جنوبی، پورت مورسبی در پاپو آگینه نو و سن پدرو سولا در هندوراس از خطرناکترین شهرهای جهان در سال 2023 بودند. قبل از اینکه این شهرها رو معرفی بکنم، این نکته را قابل یادآوری می‌دانیم که مجموع داده‌های شاخص جرم جهانی سالانه سوابق از رتبه بندی جرم و جنایت برای شهرهای سراسر جهان به همراه اطلاعات مربوط به کشورهای مربوطه ارائه می‌ده. این مجموعه با تمرکز بر هر سال در بردارنده رتبه بندی شهرهای هر کشور از سراسر جهان بر اساس شاخص جرم به صورت یک مقدار عددی است که سطح کلی جرم و جنایت در یک شهر را با مقادیر بالاتر نشان می‌دهد. در رتبه بندی کشورهای طبق شاخص جرم، شاخص ایمنی نیز در نظر گرفته می‌شود که سطح عمومی ایمنی در یک شهر را نشان می‌دهد. این ایمنی از عوامل مانند زیرساخت‌های مناسب، مراقبت‌های صحی خوب و ثبات سیاسی ناشی می‌شود. داده‌های شاخص جرم و ایمنی سراسر جهان در سال 2023 بعضی از جنبه‌های تاریک شهرها و کلان شهرهای آلوده به جرم و جنایت در کنار چالش‌هایی که برای باشندگان آنها به وجود می‌آره مورد بررسی قرار داده و لیستی شامل 416 شهر ارائه داده است که به عنوان خطرناکترین شهرهای جهان بر اساس شاخص جرم جهانی شناخته میشه. خب در ادامه و در بخش گشت و گذار امروز 6 شهر ابتدایی این لیست برای شما معرفی میکنیم. کاراکاس در ونزوئلا، شهر با نرخ قتل بالا. ونزوئلا با احصایه بالای جنایات خشونت آمیز و آدم ربایی یکی از بالاترین نرخ‌های قتل را در جهان دارد. دزدی در انواع و اقسام خود در این کشور بسیار رایج است و اغلب شامل سطوح شدید خشونت می‌شود. در این کشور اجتناب از مقاومت در برابر مهاجمان بسیار مهم است. کاراکاس، پایتخت ونزوئلا با شاخص جرم جهانی 83.1 و شاخص ایمنی جهانی 16.9 نام آشنا در میان شهرهای خطرناک جهان است و نرخ قتل نزدیک به 62.42 در آن دلایل قوی برای قرار گرفتنش در صدر لیست خطرناکترین شهرهای جهان به دست می دهد. پرتوریا در آفریقای جنوبی شهر با ضرب و شتم های فیزیکی. آفریقای جنوبی با حوادث رایج سرقت معمولی، حمله به قصد ایجاد صدمات شدید بدنی و ضرب و جرح معمول مواجه است و پرتوریا با امتیاز تقریبی 82 در صدر جدول شاخص جرم و جنایت در میان شهرهای آفریقایی قرار دارد. این شهر با شاخص ایمنی جهانی 18.1 به عنوان دومین شهر خطرناک در سطح جهان شناخته میشه. میزان جرم و جنایت در پرتوریا 90.54 به ازای هر 1000 نفر در سال 2021 است. پورت مورسبی در پاپو آگینه نو، حمله به بانک ها و موترهای حمل پیسه و پول. سومین شهر خطرناک جهان پورت مورسبی دارای نرخ جنایت 81 و شاخص ایمنی 19 و مواجهه با کیف کاپی، تعرض و دزدی است. مجرمان در این شهر اغلب بانک ها و موترهای حمل پول نقد را هدف قرار می دهند. پیاده‌روی پس از تاریکی در پورت مورسبی و دیگر مراکز شهر پاپو آگینه نو به شدت ناامن است و جامعه جهانی سفر به کشور را به واسطه نرخ بالای جرم و جنایت و ناآرامی های مدنی اصلا توصیه نمی کند. بیاین که با دوربان در آفریقای جنوبی شهر نیازمند رعایت اصل احتیاط در زمان سفر هم یک سفر بکنیم. دوربان، چهارمین شهر خطرناک جهان، شاهد افزایش جرایم مانند قتل و اقدام به قتل، تعرض، جرایم جنسی، سرقت موتر و دیگر انواع دزدی است. میزان جرم و جنایت در دوربان 115.28 به ازای هر 1000 نفر در سال 2021 تعیین شده است و شاخص جرم آن عدد 80.90 را در برابر شاخص ایمنی 19.1 نشان می دهد. بنابراین جامعه جهانی بر نیاز حیاتی مسافران این شهر بر رعایت اصل احتیاط هنگام پیمایش در شهر تأکید دارد. همچنان در آفریقای جنوبی میمانیم. جوهانسبورگ در این کشور شهر خطرناک برای دارندگان جواهرات. جوهانسبورگ شهر رتبه پنجم با چالش‌های متعدد مواجه است. نرخ بالای جرم و جنایت، حمل و نقل عمومی ناکافی، آلودگی هوا و قطعی برق آن را به یکی از خطرناک‌ترین مکان‌ها در سطح جهان تبدیل کرده است. این شهر با شاخص جرم جهانی 80.70 در برابر شاخص ایمنی 19.3 سومین شهر آفریقای جنوبی در بین 5 شهر اول لیست است. برای ایمن ماندن در این شهر لازم است اشیای قیمتی را مخفی نگه داشت و از حمل جواهرات پر زرق و برق اجتناب کرد. خب، امیدوارم خسته نشده باشید. یک شهر دیگه مانده ایرم براتان بگیم. سان پدرو سولا در هندوراس، پایتخت قتل جهان. سان پدرو سولا که دارای شاخص جرم و ایمنی مشابه جوهانسبورگ است، با آمار قتل سالانه 171 به ازای هر 100 هزار نفر خطرناکترین شهر زمین است و تا ایمن شدن فاصله بسیار زیادی دارد. خطرات موجود در این شهر برای مسافران شامل سرقت‌های مسلحانه، دزدی، آدم‌ربایی و گرفتار شدن در معرض تیراندازی‌های متقابل می‌شوند و در آن فعالیت گسترده باندهای خشونت آمیز شامل اخاذی، تعرض، جنایات خیابانی و قاچاق انسان و مواد مخدره نیز وجود دارد. خدمات اورژانس و پلیس محلی این شهر فاقد منابع کافی برای پاسخگویی مؤثر به جرایم جدی هستند. سپاس از همراهی شما دوستان گل جوان در این بخش از برنامه روی موج جوانی. براتان قول میتیم در برنامه بعدی از تمیزترین و پاکترین شهرهای دنیا با شما صحبت کنیم. با ما همچنان باشین.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی. موج جوانی
با ما باشین بر روی موج
جوانی.
ما زنده برانیم که آرام نگیریم،
موجیم که آسودگی ما عدم ماست.
روی موج جوانی.
عاشقی در جوانی مزمه تر،
هر روز با شماییم.
عاشقی در جوانی مزمه تر، با لطف و مهربانی مزمه تر. گاه در کوچه گاه در سر با، گاه در کوچه گاه در سر با. دیدار یار جانی مزه میتا، دیدار یار جانی مزه میتا.
خب تشکر از شما آقای موحد، چقدر جذاب و جالب بود. من شنونده عزیز ما هم خوششان آمده بله. از این شهرهای خطرناکی که شما گفتین. خب ما تا حدود درباره هنر و یکی هنر چی هست چیزایی گفتیم.
بله.
آقای عزیز بگیم که هنرمند کی است؟
هنرمند کسی است که هنر داره دیگه خانم ایداری.
خود درست است. هنرمند کسی است که هنر داره، ثروتمندم کسی است که ثروت داره، دانشمندم کسی است که دانش داره، برومندم یعنی کسی که برو داره.
برو یعنی چی؟
برو یعنی رو دارن دیگه.
خب برو
برو یا رو دارن. آره یعنی زیبایی دیگه، یعنی همون رویی که ما میگیم برو رو دارن.
بله.
خب از بحث دور نشیم. واقعیت است که ما به کسایی که دنبال هنر میرن و آثار هنری را تولید کردن هنرمند میگیم. مثلا شاعران، نقاشان، خوشنویسان، مجسمه‌سازان، معماران، نویسندگان و بسیاری دیگه از هنرمندان.
خب ما با تکمیل گفای شما بگویم که یک هنرمند روحیه خیلی لطیفی داره نه؟
بله.
و در بسیاری از مواقع ذهنش مصروف موضوعات است که میخواه با زبان هنر او را بیان بکنه.
دقیقاً. و البته بعضی از اونا شکارچیان خوبی هم هستن.
شکارچی؟
بله، موضوع شکار میکنن.
آها.
به قول امروزی ها سوژه شکار میکنن.
آها، راست میگم میتوس واقعا.
به نام خدا و به عرض سلام از سیبلاستم یکتن از شهروندان شهر مزار شریف. در مورد هنر چون ما یک هنرمند نیستم، چیزی که میدانم میگم، شاید دوستای دیگر باشه که بیشتر از مکد خودتر بدانه. هر آنچه که از دست انسان خلق میشه و بیننده را برای خود جذب میکنه، او را هنر یا هنرمند میگم. مثلا که هنر نقاشی است، موسیقی است، تئاتر است، دیگر هنرهای گوناگون است که هفت هنر را که نشناسین هنرمند باشن میتونن خودتر و بهتر بدارن.
سلام، من محمد نومان هستم، باشنده کابل. هنر به نظر من خلاقیت فکری یک انسان است. هر انسان که یک خلاقیت از خود به کار ببره، ایجاد کنه، یک خلاقیت به نظر من میشه او را هنر گفت. هنرمند هم کسی که به دنبال رشد خلاقیت های خود باشه، او را میتونیم هنرمند بگوییم. ایجادگر خلاقیت هم میتونیم هنرمند بگوییم.
میبینیم که طرف ساعت اکسل هست سعی کدر بیستم خانم خیلی چون وقت ما کم مونده.
وقت هم تو دویده میره هنرمندانه.
واقعا هنرمندانه.
و ما بخش جمانگشت رو هنوز مانده، گلانه مانده.
بله، خیلی از گپای نگفته ما و شما مانده. خب خانم ایدری، یادتان هست روز چهارشنبه ما صحبت یک جوان موفق پخش کردیم در جوانگشت؟
بله، یادم هست.
آقای خاکسار.
بله، آقای خاکسار. بخش دوم صحبت هایشان ظاهرن که حالا آماده است که با هم بشنویم در بخش جوانگشت.
بله.
سرعت، دقت، حرکت، حرکت،
برو بخم.
جوانگشت. رفیع‌الله خاکسار هستم، باشنده پایتخت. ما تقریبا مدت بیشتر از 4 سال را با رسانه‌های مختلف کار کردیم. در قسمت ادامه تحصیل شما سوال کردین که در بخش تحصیل هنوز هم کار و فعالیت. البته که با گذشت هر روز، با وجودی که فرصت کاری کمتر از در افغانستان، اما با ارزیابی و شرایط فراکشوری اگر ببینیم یا برآمده از کشورمون اگر بیندیشیم، در این شب روز تنها سند لسانس کفایت نمیکنه و ما سرسخت علاقمند هستم که برنامه ماستری خود را شروع کنم در یکی از بخشایی که علاقمند هستم و همچنان در کنارش با اندوخته ها و داشته های انگلیسی خود بپردازم که زبان انگلیسی را چون علاقمند هستم بیشتر با او اندازه که میفهمم کمتر است، باید بیشتر در این عرصه تلاش کنم. هنوز هم در راستای تحصیل کار فعالیت های دارم و خداوند کمک کنه که در این رشته که من علاقمند هستم، بخشی که علاقمند هستم، سند ماستری به دست بیارم و همچنان در بخش انگلیسی مطالعات و برنامه های داشته باشم و همچنان با ادامه مطالعه درس هایی که بیشتر علاقمند هستم و باعث روشنایی بیشتر در تحلیل و دید ما میشه ادامه بدم. خواست ما، خواهش ما از همنسل خود، از جوانای کشورمایی است که مطالعه بهترین راهی است که باعث بلند بردن سطح دانایی یک فرد میشه و این فرصت و این قوت برای هر شخص به دست میاد که تا با ذهن آرام، با یک فکر باز، با یک معلومات بیشتر بتونه در زندگی در مورد یک مسئله فکر کنه، بیندیشه، یک چیزی نوشته کنه، قلمش رساتر شوه. و مطالعه خوب است، ذهنیت انسان را، تهداب ذهنیت و درک و شیوه روش برخورد و حتی شیوه زندگی را برای هر فرد از جامعه میاموزانه، حتی ای را میاموزانه که چگونه با دیگران برخورد کنیم، در اجتماع چگونه برخورد کنیم، در یک پروگرام یا مجلس چگونه افهام و تفهیم کنیم، سخنرانی کنیم، با دیگران صحبتی داشته باشیم. توقع ما، خواست ما، خواهش ما از جوانایی است که با فرا گرفتن مطالعات گوناگون، کتابای مختلف النوع، اسلامی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، هر گونه کتابی که میتونن که علاقمند باشن و فکر آرام در ذهنشان میشینه و از بخشای مختلف مطالعه کنن، ذهنیت خودشان مثبت‌تر میشه، تهداب ذهنیشان آبادتر میشه و سر شخصیتشان تاثیر مثبت میداشته باشه. همچنان خودشان با گذشت زمان با ادامه مطالعه فکر روشن
پیدا میکنن و حتی میفهمن که در زندگی چی کارا را کنن، چی کارا را نکنن، چی مثبت است، چی منفی است. مطالعه کتاب را تنها به خاطر این نکنن که ناوقت شب خوابشان نمیبرن، نه، اگر این کار کنن در زندگی هرگز از خواب بیدار نخواهند شد. خواهش ما از ام نسل خود، از جوانای کشورمایی است که تا به چه زمانی ما باید دست و دان باشیم، تا به چه زمانی از دیگرها توقع داشته باشیم، به نظر ما بسیار شرم‌آور است و به نظر ما بسیار گران تمام میشه. به شخص خود ما مخامت یک احساس دارم که تا چه زمانی به اصطلاح هم مفتخور باشیم. کوشش کنیم با ادامه تحصیل، خیر است اگر فرصت کار مساعد نمیشه، سطح تحصیل خود را بلند ببریم. هرگز بیکار نخواهیم ماند، چون خواست یک جوان امروزی همی کار است، مصروفیت است. کوشش کنیم یک تهداب مثبت داشته باشیم، درس خود را خوبتر بخوانیم. حتما فرصت کار را استعداد به دست میاره، نه واسطه. تا هیچ زمانی از باد نخواهد بود که همیشه بر همیش واسطه باشه. تحلیل و تحصیل و سوی علمی هم جای خود را داره. خواستم از همقطارای می است که بدون زی که انگیزه تان از دست بتین، به تحصیلتان، به مطالعاتتان، به برنامه مثبتتان ادامه بتین و در کنارش روزانه یک ساعت ورزش هم مهمتر است. خواستم از حکومت فعلی، از مسئولینشی است که در این مدت زمانی که هر دوره که آمد، هر مقام محترمی که آمد، ریاست جمهوری کردن یا وزارت کردن یا ریاست کردن، خواستم از اونایی است که هر فعالیتی که کردن خانهشان آباد. و در این قسمت من یک گله هم دارم. گله من این است که لااقل یک چوکات منظم را برای ایجاد کردن فرصت کاری بر جوانان افغانستان تا هنوز در کارشیوای ایسران حکومت من نمی‌بینم و خواهش شما از پیششان جدا خواهش شما این است که نمی نکته باعث رنجاندن جوانان افغانستان، باعث رنجاندن کادرهای افغانستان شده که با سندهای ماستری، لسانس و تجربه کاری نتونستن یک فرصت کاری داشته باشند، تا بیکار هستند بیشترشان. و در کنارش اگر صلح دائمی در افغانستان تأمین نشد، یک فرصت، یک برنامه برش ایجاد شود که لااقل از تلفات افراد ملکی و نظامی هم جلوگیری شود.
رای نزن میهن گلستان می شود، خنده و لبها نمایان می شود. رای نزن میهن گلستان می شود، خنده و لبها نمایان می شود. گر بخندی توی من توی تو، اندوه ویران می شود. رای نزن
رای نزن میهن گلستان می شود. خیلی
انشالله امیدوار هستیم. خب ما وقت شندانه نداریم آقای موحد.
بله.
بریم سراغ بخش پایانی.
بله چرا نی؟
گلانه.
اگر هنر ترسیم زیبای واقعیت ها بدانیم، چه کسی زیباتر از امام علی علیه السلام به ترسیم این واقعیت ها پرداخته؟
اگر هنرمند صاحب بیان نافذ و پیام رسا بدانیم، کدام هنرمند مثل علی علیه السلام سخنانش تا عمق جان ها نفوذ میکنه؟
اگه هنر بکارگیری عناصر ارتباطی در القای مفاهیم بدانیم، کدام بیان رساتر از سخن و کلام امام علی علیه السلام در این زمینه است؟
اگر هنر را شناخت زیبایی و آفرینش زیبایی و جمال بدانیم، کدام دیده زیبا شناستر از نگاه امام علی علیه السلام است؟ شما به این سخنان امام علی علیه السلام نگاه کنین که چقدر زیبا بیان شده است.
بله ایشان می فرمایند زینت باطن ها زیباتر از زینت ظاهر هاست. زیبایی مرد زیبایی و حسن درونی است. دانش جمالی است که پنهان نمی ماند. راستی زیبایی انسان است و پایه ایمان. زینت عبادت خشوع است و زینت ریاست بخشش و بزرگواری است. خب دوستان جان، عزیزان همراه، به پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. امیدواریم که از مطالب و بخش ها استفاده برده باشین و شما خدافظی میکنیم تا حضور دیگر. بدرود.
خداوند یار و نگهدارتان.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
دیانه عربی شاخصه دین پاک.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان. انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزانی شنوند و وقتتان بخیر. در خدمت شما دوستان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. درگیری شدید میان حکومت طالبان و پاکستان در ولایت های خوست و پکتیا. و گزارش بانک جهانی از بحران بشری در افغانستان. وزارت دفاع حکومت طالبان از درگیری بین نیروهای امنیتی طالبان و نظامیان پاکستانی در ولایت‌های خوست و پکتیا در جنوب شرق افغانستان خبر داد. در معلوماتی که از دفتر سخنگوی وزارت دفاع ملی طالبان بر رسانه‌ها آمده، گفته شده که این درگیری از ساعت 4 صبح امروز در ولسوالی دندپتان ولایت پکتیا و علیشیر خوست آغاز شده. در معلومات دفتر سخنگوی وزارت دفاع طالبان همچنان گفته شده که تاکنون در این درگیری 19 نظامی پاکستانی و 3 غیر نظامی افغانستانی در ولسوالی دندپتان بر اثر اصابت هاون کشته شدند. درگیری ها پس از شلیک گلوله های هاون از سوی نیروهای پاکستانی به خاک افغانستان آغاز و منجر به جان باختن 3 غیر نظامی افغان و زخمی شدن چند تن دیگر شد. به گفته این منابع، نیروهای افغانستانی در پاسخ به حملات نیروهای پاکستانی اقدام به مقابله و خسارات سنگینی به طرف مقابل وارد کردند. سخنگوی طالبان چهارشنبه هفته گذشته با خبرگزاری فرانسه اعلام کرده بود که حملات هوایی پاکستان در یک ولایت مرزی در شرق افغانستان 46 کشته بر جای گذاشت و وزارت دفاع افغانستان هم وعده داد که انتقام این حمله را از اسلام آباد خواهد گرفت. از زمانی که طالبان در سال 2021 قدرت را دوباره در افغانستان به دست آوردند، پاکستان با افزایش خشونت ستیز جویان در امتداد مرزهای غربی خودش دست و پنجه نرم می‌کند. اسلام آباد بارها طالبان با پناه دادن به ستیز جویان تحریک طالبان پاکستان متهم کرده و مدعی است که طالبان به این جنگجویان اجازه میده تا بدون هیچ گونه پیگرد و مجازاتی به خاک پاکستان حمله کنند. در پاسخ کابل این اتهامات را رد کرده و متعهد شده که گروه های شبه نظامی خارجی را از خاک افغانستان بیرون کنه. در همین خصوص همکارم بصیر احمد حسین زاده ساعتی قبل گفتگویی داشت با دکتر سید حسین هادی استاد دانشگاه و کارشناس امور سیاسی و نخست ارزیابیش را از افزایش تنش‌ها میان حکومت طالبان و پاکستان پرسید.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو دری. در قبال اختلاف و ایجاد تنش و در این چند روز اخیر آتشی که بین پاکستان و افغانستان صورت گرفته، من فکر میکنم معمولا یک اختلافات بسیار جدی بوده که سابقه تاریخی هم داره و در برهه‌هایی از تاریخ معمولا افزایش پیدا میکنه یا منجر به تنش میشه. پاکستان در شرایط فعلی از وضعیت خوبی برخوردار نیست و مشکلاتی در داخل پاکستان وجود داره. از تنش های سیاسی که بین حزب عمران خان و حاکمیت در پاکستان وجود داره تا سایر گروه ها و موارد مختلفی که کماکان از حاکمیت پاکستان ناراضی هستند و حاکمیت پاکستان را با مردم پاکستان دچار یک انشعاب و فاصله میدانن، و از اون طرف هم معمولا پاکستان ناامنی را و مشکلات خود را به دامن افغانستان مندازه و بعد از به نوعی حاکمیت، یعنی استقرار حاکمیت امارت اسلامی در داخل افغانستان، این تنش ها را معتقد هستند که از داخل افغانستان سرچشمه میگیرند، در صورتی که مسئولین حاکمیت افغانستان کماکانی مسئله را رد کردن و گفتن هیچ نوع دخالتی در امور پاکستان ندارن و پاکستان امور داخلی خودشان را باید خودشان حل بکنه و این در قبال این مسئله افغانستان هیچ گونه نقشی نمیتونه داشته باشد. اما یک سری مسائل هست که ایجاد انگیزه میکنه برای گروه هایی که در داخل پاکستان قرار دارن، به ویژه تی تی پی یا طالبان پاکستان، که انگیزه گرفتن از حاکمیت افغانستان یا از قدرتی که امارت اسلامی در شرایط فعلی به او دست پیدا کرده و تلاش میکنن که ناامنی یا به نوعی اقدامات عملی در قبال حاکمیت پاکستان انجام بدن. بگی خودش باعث تضاد و این مشکلات شده و پاکستان فکر میکنه با توجه به این شرایط و فکر میکرد که حاکمیت فعلی هم مثل حاکمیت جمهوری اسلامی افغانستان فقط تقبیح میکنه این حملات را، این اقدامات را، و تلاش میکنه که اقدام عملی صورت نگیره. ولی در خب این مسئله منجر به این شد که بعد از حمله‌ای که پاکستان بر افغانستان و بر مناطق مرزی افغانستان داشتن، افغانستان و نیروهای افغانستان هم جبران بکنه و این مسئله را یک اقدامات نظامی دست بزنن که خب منجر به سقوط چندین تا مناطق مرزی خطوط پاکستان و حتی بخشی که منجر به پوست‌های امنیتی اونا بودن با آتش کشیده شدن.
حملات هفته گذشته پاکستانی ها به داخل خاک افغانستان در حالی بود که یک هیئت بلند رتبه از پاکستان برای مذاکره با حکومت طالبا وارد کابل شده بود و در حالی که هیئت در کابل حضور داشت چنین حملاتی از سوی پاکستانی ها صورت گرفت. این نشان دهنده چه چیزی میتونه باشه؟ برخی بر این باورند که این نشان دهنده اختلاف میان نیروهای نظامی پاکستان و نیروهای سیاسی هست. ارزیابی شما چی است؟
بله، این مسئله را میرسونه، یعنی در کنار اختلاف سیاسی و نظامی که در پاکستان وجود داره، کماکان یک دودستگی جدی هست که تعدادی از مسئولین سیاسی پاکستان تلاششان و خودشان بیشتر به این فکر میکنن که عملاً باید از راه گفتگو و مذاکره نسبت به افغانستان صحبت صورت بگیره و اگر اسناد و مدارکی دارن از حضور یا آموزش یا اقداماتی که تی تی پی از داخل افغانستان و پاکستان انجام میتن اون رو در دسترس مقامات افغانستان قرار بدن، ولی عده دیگه معتقد هستن که به ویژه بخش نظامی پاکستان که از مجرای زور و از مجرای تفنگ بتونن و او آنچه که میاندیشن و با آنچه که معتقد هستن به دست بیارن. برخلاف این که افغانستان هم من فکر میکنم این مسئله رو نشان داده که از مجرای زور و از مجرای تفنگ نمیتونن اقداماتی را در قبال افغانستان داشته باشن و گاهی اوقات هم اینطور میشه که اگر هیئتی در پاکستان از پاکستان در افغانستان حضور داشت و از این طرف هم نیروی نظامی اقداماتی را انجام داد، عملا میشه در قبال افغانستان فشاری آورد که خب شما هم میتونید دیپلماسی را بپذیرین و هم میتونید مجرای نظامی را انتخاب بکنین، ولی من فکر میکنم این مشکلات و این مسائل چه از دو دستگی بین سیاستمداران و نظامیان پاکستان نشأت بگیره چه به نوعی که بخواین فشار بیارن برای حاکمیت افغانستان و مردم افغانستان، من فکر میکنم این دو دستگی ها و اختلافات را افزایش میده و دامن میزنه.
پیش بینی شما از تحولات هفته ها و ماه های آینده چی هست؟ فکر میکنین چه سرانجامی پیدا خواهد کرد این درگیری و تنش میان حکومت طالبان و حکومت پاکستان؟
من فکر میکنم که در مقاطع مختلف و زمانهای متعدد افغانستان و پاکستان این تحولات را و این زد و بندها را و به نوعی این زد و خوردها را تجربه کرده و میدانند که نباید این اقدامات و این عمل کرد منجر به یک اختلاف عمیق و غیر قابل جبران و غیر قابل بازگشت باشه. از این جهت تلاششان بر این است که تا یک حدی بتانند فشار بیارن یا اقدامات و برنامه‌های متعددی در قبال مسائل سیاسی یا در قبال مسائل نظامی صورت بگیره و بعدش بشینن روی میز مذاکره و از طریق مذاکره و گفتگو بتونن صحبت‌های خود و اقدامات و عملکرد خود بتونن در اونجا تصمیم‌گیری صورت بگیره. اما یک مشکلاتی در شرایط فعلی در داخل پاکستان صورت گرفته، کماکان اختلافات و مشکلات متعدد هم از نظر سیاسی و هم از نظر مردمی و هم از نظر اقتصادی دامنگیر پاکستان شده و پاکستان دچار یک سردرگمی قرار داده. پاکستان بیش از این که برف بام خود را به افغانستان بندازه و افغانستان را مسئول این سردرگمی در داخل پاکستان بدانه، بهتر هست که با مردم خودشان صحبت بکنه، بهتر هست با گروهایی که در حال جنگ است و از پاکستان هست و مربوط به اتباع پاکستان میشه با اونا وارد مذاکره و گفتگو شه، چون مسیر پاکستان ثبات در پاکستان از مسیر افغانستان نمیگذره، بلکه بین سیاستمداران و بین نظامیان پاکستان و بین مردم پاکستان و احزاب سیاسی در این کشور باید به سمت گفتگو پیش بره و این میتونه یک امنیت و ثبات با پاکستان برگردانه. در غیر صورت پاکستان دچار یک درگیری شده که هم در داخل دچار مشکل است و هم تلاش میکنه که این درگیری رو در بیرون از پاکستان و به نوعی بین افغانستان و پاکستان اختلاف ایجاد بکنه و بگوین که این اختلافات و این مشکلات و این ناامنی و بی‌ثباتی از افغانستان نشأت میگیره، که من فکر میکنم درگیری دوام نمیکنه و نمیتونه نتایجی خوبی رو به همراه داشته باشه.
گفتگویی بود از همکارم بصیر احمد حسین‌زاده با دکتر سید حسین هادی استاد دانشگاه و کارشناس امور سیاسی. بانک جهانی در گزارش تازه خودش گفته که افغانستان با بحران جدی امنیت غذایی روبروست و میلیون ها نفر با مشکل دسترسی به غذای کافی مواجه هستند. بر اساس آمارهای داده شده بانک جهانی حدود 11.6 میلیون شهروند افغانستان معادل 25% از جمعیت کشور با ناامنی غذایی مواجهند. بانک جهانی افزوده که این بحران به شدت توسط رویدادهای اقلیمی تشدید میشه. خشکسالی‌های مداوم و سیلاب‌های فاجعه‌بار باعث تخریب گسترده خانه‌ها، زمین‌های زراعتی و رمه‌ها شدند. افغانستان در فهرست کشورهایی که بیشتر در معرض خطر بحران‌های مرتبط با آب و هوا هستند، رتبه چهارم را دارد و هفتمین کشور آسیب‌پذیر با کمترین ظرفیت مقابله به شمار می‌رود. طبق این گزارش افزایش میزان خشکسالی‌ها از میانگین هر 3 سال یک بار در دهه‌های گذشته و هر سال یک بار در سال‌های اخیر افزایش یافته. مطالعه جدید بانک جهانی نشان می‌دهد که سیل خشکسالی به طور مستقیم و غیر مستقیم ناامنی غذایی را تشدید می‌کند. سیلاب‌ها آسیب فوری به محصولات و زیرساخت‌ها وارد می‌کنند، در حالی که خشکسالی کمبود آب را افزایش داده و بازده محصولات را
کاهش میده. افزایش قیمت مواد غذایی و کاهش دستمزد کشاورزان هم از پیامدهای دیگه این بحران‌ها خوانده شده. در گزارش بانک جهانی آمده که برای مقابله با این بحران سرمایه‌گذاری در تاب‌آوری اقلیمی و توسعه محصولات مقاوم به خشکسالی، تنوع کشاورزی، بهبود سیستم‌های آبیاری و مدیریت منابع آب ضروری است. همکارم زهرا سلطانی در همین خصوص گفتگویی داشته با عبدالهادی فرهنگ، کارشناس افغانستانی در امور اقتصادی، و نخست از وی پرسیده که ارزیابی او از گزارش جدید بانک جهانی در مورد بحران بشری در افغانستان چیست؟
سلام، حضور مبارک شما و همکاران محترمتان و تمام شنوندگان در سراسر دنیا سلام و احترامات تقدیم میکنم. موضوع را که بانک جهانی در حقیقت به اساس یک تحقیق، به اساس یک ریسرچ فرموده که خشکسالی و مسئله تغییر اقلیم هوا و آب و هوا و حوادث و بلاهای طبیعی که در افغانستان و خصوصا خشکسالی که آمده، مردم بسیار زیاد با مشکلات اقتصادی مواجه خواهد شد و میشه. یک چیز طبیعی است که واقعا مردم افغانستان همیشه از بلاهای طبیعی و خصوصا خشکسالی ها بسیار زیاد رنج میبرند و یک مشکلات عظیم بیکاری و مشکلات عظیم قاطی برای مردم ایجاد میشه. بعد یک برنامه مشخص هم وزارت محترم ضد حوادث، هم اداره سرمیاشت، هم وزارت کار و تمام نهادهای مرتبط به خدمات رسانی ملی برای مردم باید یک برنامه ای بگیرن که مناطق آسیب پذیر کمک بکنن. متاسفانه کمک های بشر دوستانه که میلیون ها دلار، بیش از 7 میلیارد در طول 3 سال به افغانستان 3.5 سال سرازیر شد، اما متاسفانه اکثریت از این در جیب اینجوها 80% رفت و در خانه ها و موتورهای مفشن از این مصرف شد و به جیب مردم و اون مناطقی که واقعا خوشسالی، مناطقی که واقعا از مسائل بلایای طبیعی رنگ میبرن، در اون مناطق واقعا چی نشد، یک سرمایه گذاری صورت نگرفت. کشورهای مختلف پیش و پیش سنجش میکنن، برنامه ریزی میکنن، مناطق آسیب پذیر کمک میکنن به شکلهای مختلف، به شکل تعاونی ها یا به شکل کار در مقابل معاش در جاهای مختلف، یا نقل مکانشون یا در اون جای خودشون زمینه سازی میکنن که یا زمینه مشکلات برشان پیش نبه تا که خوشسالی یا تا که او سیل یا بلای طبیعی که ایجاد میشه او رفشا. اما در افغانستان اکثرا نینجوها و سازمان ملل که متولی کمک های پیشگیرانه و بشر دوستانه در افغانستان بوده، زیاد در قسمت توزیع کمک ها و رساندن کمک ها مردم افغانستان موفق نبوده و این 40 سال است که ما شما مطالعه میکنیم کمک ها در افغانستان میه به یک مجموعه است، مردم دیده درها، یک مجموعه که مسئله را بر خود یک بزنس را ایجاد کردن بلد هستن، اکثرا در جیب زو میره. اگر واقعا برنامه ریزی شد و ای خوشسالی ها و مناطق خوشسالی ها و جاهایی که آسیب میبینه برنامه ریزی شد، بسار به خوشی و بسار به شکل اساسی میشه یارا مار کرد.
بله، برنامه های حکومت طالبان را در راستایی از بین بردن فقر و گرسنگی و موزل بیکاری در کشور چگونه میبینید و به نظر شما چقدر در طی 3 سال گذشته برنامه های حکومت طالبان در این خصوص کارآمد بوده؟
دولت دارای یا حکومت دارای که فعلا در افغانستان حضور دارن، یا باید امو برنامه هایی که در حوادث طبیعی و بلایای طبیعی و خشکسالی ها ایجاد میشه، یا به اساس معیارهای مناطق مختلف، ولسوالی ها و شهرستان ها، یا باید یک برنامه ریزی بکنن. مشکل اساسی در کشور ما ایست که ما برنامه ها نداریم، اکثرا مشکل به برنامگی داریم و حوادث هم که ایجاد میشه کدام برنامه خاصی نباشه، اون کمک ها به شکل سنتی میره در یک منطقه، اون یا کمپل است یا مثال بسکویت است یا یک ذره آرد روغن است توزیع میشه تمام. باید ما تحت پوشش قرار دهیم، مردم تحت پوشش قرار دهیم، در زمین های مختلف کمک بکنیم و میتونیم در کسانی که کار میتونه به خاطر حفظ کرامت انسانی، به خاطر حمایت های دائمی به شکل معاش برش تعیین کنیم، ایجاد اشتغال برش بکنیم. مثال ما بسیار زیاد کارگاه های خوبی زعفران، قالین در تمام افغانستان میتونیم ایجاد بکنیم که مردم در خانه هایشان بخصوص خانم های آسیب دیده قالین ببافن، برشان مواد بدیم، بالاخره مواد دوباره ازشان قالین جور میشه بخریم به شکل تعاونی ها و در دسترس فروشگاه ها یا مثال جاهای مختلف خارج و صادر بکنیم و از پولی ازی همیشه مردم به معاش بدیم به شکل یک تا
تعاونی دورانی به شکل یک زنجیر اگه ایجاد نکردن یک برنامه بسیار خوب با متاسفانه دولت مردای فعلی هم کدام در برنامه با خصوصی که مهار بکنن قیمتی ها را مهار بکنن مشکلات اقتصادی را که ما از مشکلات اقتصادی افغانستان خلاص شیم ما ندیدیم. شما بهتر میدانین که باید برنامه ریزی شوه در تمام جوامع بشری و اساس اصول درجات مختلف برنامه ریزی میکنن و کمک میکنن به شکل زنجیری که همیش اگر مشکل در جای پیش بیا و مشکل بسار به شکل اساسی حل کنن. ما این جوهای داریم در افغانستان بسار زیاد هستن، اگر این جوها را مثلا در وقت معین بفرستن که در خصوص برنامه ریزی کمک بکنن و فن برشان داده شود که یا کمک بکنن در خصوص برنامه ریزی های ضد حوادث یا بلای طبیعی یا مثلا خوشسالی ها بسیار خوب میشه. ما متاسفانه اکثرا اینجوها و وزارت اقتصاد مجاوز یا اجازه نامه میده من اینجوی خارجی و در خدمت علاقمند توزیع کمک هستن از جامعه جهانی پول بگیرن و یک مواد از پاکستان بخرن به شکل سنتی ببرن و مردم توزیع بکنن، 1000 تن توزیع بکنن، 10000 تن رو نوشته کنن. متاسفانه این کار در افغانستان سالهای سالاست میشه و یک برنامه ریزی عجیبی در افغانستان فعلا وجود داره.
بله، بانک جهانی و همینطور سازمان توسعه سازمان ملل متحد یا UNDP گفتند که باید برای رسیدگی به بحران بشری در افغانستان یک رویکرد جامع روی دست گرفته شود. فکر میکنید حکومت طالبان چه اقدامات را باید روی دست بگیرند تا فقر و ناداری در افغانستان ریشه‌کن شود و به گونه اساسی حل شود این معضل؟
UNDP یکی از نهادهای بزرگ کمک رسان و توزیع کمک ها و لوجستیک کمک ها و انتقالات کمک ها و توزیعش همه را در افغانستان سالهای سالاست که به عهده داره و بسیار زیاد میتونه که نقش مهمی در خصوص کمک ها توزیعش در افغانستان داشته باشه. اما متاسفانه یک برنامه ای که مناطق آسیب دیده، بحران غذایی و مشکلات خوشسالی و ناامنی غذایی و همو مشکلات عظیمی که پیش میاد ایر اگر پیشبینی صورت میگیره با اساس اقلیم ها با هوا و چی جغرافیایی ایر باید پیشبینی بکنه، سروی بکنه و مناطق با ما افراد اشخاصی که آسیب دیده شناسایی کار توزیع شه با اساس از کمک شه یا مثال زمینه های مختلف میشه با کمک. اما متاسفانه برنامه های مشخصی که باید داشته باشن یا صورت بگیره یا حالتی که مردم تحت پوشش قرار بدن، مردمی که کار نمیتن فقیر هستن مثل جامعه بشری دیگه که تحت پوشش قرار میتن متاسفانه حالت وجود نداره. همین خود این جوها و این جوهای کمک رسان یا کمک کننده اکثرا در وزارت اقتصاد که ثبت نشان علاقمندی زیاد از گرفتن فن یا پول از جامعه جهانی و خریدن جنس اموال از پاکستان و با توزیع کردنش مردم است یک چیز سنتی شده. این نتیجه نمیده، باید مردم تحت پوشش قرار بتن، این جوها را دیگه به این شکل نگذارن، برن سروی بکنن، این جوهای سروی باید ایجاد شد، این جوهایی که آسیب پذیر شناسایی بکنن به شکل علمی، به شکل تحقیقاتی، به شکل اساسی برای مردم خدمت و کار ایجاد شد.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
همچنان با شما دوستان شنونده همراه هستیم با برنامه انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان با اسعد حسن شیبانی وزیر خارجه حکومت انتقالی سوریه گفتگوی تلفنی کرد.
در این گفتگوی تلفنی امیرخان متقی بر حمایت افغانستان از اقدامات حکومت جدید سوریه که به نفع مردم این کشور باشه تأکید کرد و خواستار همکاری دیپلماتیک بین دو کشور شد. اسعد حسن شیبانی وزیر خارجه حکومت سوریه هم ضمن قدردانی از تماس وزیر خارجه حکومت طالبان با مبارزات دودهی مردم افغانستان علیه اشغال خارجی اشاره و بیان کرد که میشه درس‌های زیادی از این تجربیات آموخت و همچنین ابراز امیدواری کرد که روابط دو جانبه تقویت شود. در آستانه پنجمین سالگرد شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی و بزرگداشت شهدای مقاومت، شب شعر مقاومت به همت بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران با حضور شاعران و شخصیت